سال گذشته، 100 سال گذشته در روستاهای ما چه خبر بود؟ چه جوری زندگی می‌کردن؟ چه لباسایی می‌پوشیدن؟ از چه ابزاری استفاده می‌کردن؟ حتی در فصل کشاورزی ما می‌تونیم دعوت بکنیم از همه علاقه‌مندان که بیان خودشون شالیکاری رو تجربه بکنن، تو فصل برداشت برنج همکاری بکنن. کار ما در قالب برگزاری جشنواره‌ها، فستیوال‌ها در همین حوزه خواهد بود.
برای چند نفر کارآفرینی کردید؟
ببینید، ناخواسته خود اون جامعه محلی درگیر میشه. الان ما هنوز افتتاح نکردیم ببینم چند نفر میتونن اونجا کارآفرین بشن. معمولا در هر واحد بومگردی خب 5-6 نفر حتما حضور خواهند داشت. اگر برنامه متنوع بشه تعداد اینا بیشتر میشه. همین الان که من توی این یک سال اخیر دفت آمد میکنم در این روستا، ناخواسته خود روستایی متوجه میشن که چه خدماتی رو دارم میدم و چه مزایایی براشون داره. برای مثال خیلی وقتا من همراه خودم حتی توریستای خارجی یا دوستانم از شهر دیگه اومدن همراه بردم، رفتن گاوداری روستا، شیر تازه، ماست تازه، دوغ تازه یا کره محلی خریداری میکنن. هر هفته این اتفاق داره برای اون گاوداری محلی به وجود میاد.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنون
هستم. موفق.
خب سر صبح رفتیم گیلان با جناب آقای محمد نبی نوروزی، گزارشگر مرکز رشت، اونجا صحبت کردیم. این صدای تشویق هم تجلیل از کارآفرینان بود، در حال گزارشم که آقای نوروزی برامون گرفته بودن. سر صبح از ایده های کسب و کاری گفتیم. اتفاقا این خانم عزیزم در خصوص همین موضوع صحبت کردن، درباره بومگردی صحبت کردن و کسب و کارهایی که از این طریق میتونه رواج پیدا بکنه. گاهی وقتا یه تلنگری در خصوص کسب و کار هم شاید کمک بکنه به خیلی ها. همینه که بعضی وقتا ما به شما میگیم اگر توی زمینه موفقیتی کسب کردید یا یک راهی رو رفتید که دیدید عجب مثلا راه خوبی بوده یا میونبر بوده یا بدون مشکلی، که البته نمیشه گفت مثلا بدون استرس های آنچنانی بوده، یا بعضی وقتا راه رو برای شما ساده تر میکنه، و هم خاطر میگیم به ما بگید، ما از تجربیات شما استفاده کنیم، بهتون زنگ بزنیم، صحبت های شما رو پخش بکنیم. صبح شما بخیر. متشکرم آقای احسان زمانی از شیراز، عبدالله اساکر از رامشیر، سجاد گروهی از روستای درشور، ممنونم ازتون. 915-85-12 پیامک تماستون به دست ما رسید. حسن پوزش از شهرستان دیر، روستای لنبدان بالایی، امیدوارم درست گفته باشم. حمید اسداللهی از فولاد شهر، از شما هم متشکرم. راهب قدیری ساکن اردبیل، پیگیری میکنیم مشکل شما رو. متشکرم ازتون. بنده تقیم الله هستم جناب آقای قدیری. یه شنونده نوشته به جای مالیات از سود سپرده ها، یا بهتر نیست که همه بانک ها حقیقتا بانک های بدون ربا باشن و اساسا از داد و ستد سود پول پرهیز بکنن تا مشکلات تولید، بیکاری، تورم، گرانی و اینها حل بشه. خب این هم موضوعی بود که باید دربارش کارشناسان هم صحبت بکنن. درباره گوشت‌های وارداتی گفته میشه بگید کجا داره توزیع میشه؟ مهران از بندر خمیر، 917-7438 915-5027. سلام صبح خیر، ما رو هم پذیرا باشید. شنونده ی ارجمندمون 917-5543 خوندیم پیامک شما رو. 917-6247 کلمه تماس شما رسید. سعید از استان البرز، ممنونم ازتون. آقای علیرضا قهاری از تهران پارس، از شما هم سپاسگزارم. همچنان پیامک هاتون داره به دست ما میرسه. یه شنونده نوشته که من دیروز بهتون پیامک زدم که سبد حمایتی برام واریز نشده، منتها امروز دیدم که تو حسابم هست، برای من و 150 نفر از همکارانم من جمله خودم پرداخت شد. شمارشون هم 910-37-22 هست. نوشته نفراتی هستن که زیر نظر تأمین اجتماعی هستن ولی کارت یارانه ندارن، تکلیفشون چیه؟ اونایی که بیمه تأمین اجتماعی هستن همگی براشون زیر 3 میلیون تومان حقوق میگیرن، سبد حمایتی واریز میشه. شنونده دیگری نوشته ما فرهنگی بازنشسته هستیم، زیر 3 تومن 1.5 میگیریم، وضع حمایتی ماشی میشه. شما هم همینطور، هیچ فرقی نمیکنه. دوست دیگری نوشته که کار جوهره انسانه، من تا باید موقعیت‌های کاری رو در جامعه بیشتر بکنیم، مدیران چه دولتی چه خصوصی وجدان کاری بیشتری داشته باشن، کار تولید بکنن بر اساس شایسته سالاری. 918-43-15 این پیامک رو برای ما ارسال کردن. همچنان به 3036-37 به 22-65-25-25 هم پیامکاتون رو ارسال بکنید، کلمه تماس رو هم بفرستید. خانم رضایی این کلمه های تماس رو هم بی زحمت بردار، ممنونم، کنار ما باشید. با آرزوهای قشنگ تو آغاز میشه، هر چی آرزوی خوبه برای شما اهالی عشق و مهربانی. عرض کنم که خیلی از پرنده ها تو این فصل سال که میشه کوچ میکنن به جاهای گرم، جایی که براشون شادی بخش باشه. زندگی ما هم مثل کوچ پرنده هاست، هم کوتاه هم زیباست. قدرشو بدونید. یه دوستی مطلب خوبی نوشته، میگه که اول صبح اگه هیچ کمکی از دستمون بر نمیاد برای دیگران، حداقل در حق همدیگه دعا کنیم، برای همدیگه خیر بخوایم. خیلی خوبه، برای همدیگه عاقبت به خیری بخوایم سر صبح. شنونده نوشته که خیلی متشکرم از برنامه روز از نو که دلسوزانه مشکلات مردم رو پیگیری میکنید، تشکر قدردانی دارم. مجید عطاءاللهی از شیراز، وظیفه ماست. نوشته که مطالبات پرستاری چی شد؟ هاشمی از بیمارستان شهدای بوشهر برای ما پیامک ارسال کردن. دیگه صحبت از مطالبات اقتصادی میشه، بچه ها خودشون میان داخل استدیو، مثل خانم خردپا. در مورد مطالبات پرستاری میخوای بگی؟
بله، میخوام به این عزیز شنونده که خب قبلا هم به همون پیامک دادن بگم که هم مطالبات شما، صنف شما و همه مردم رو در حد امکان و بضاعتمون، هم به لحاظ زمانی و هم همراهی مسئولین پیگیری میکنیم. این رو هم حتما بهتون قول میدیم که پیگیری کنیم. اگر مسئولی پاسخگو باشه، جوابش رو برای شما میگیریم و پخش میکنیم یا گفتگو میکنیم به شکل زنده.
خیلی عالی. 910-0537 کلمه تماس رو که بفرستیم، هزینه تماس پای خودمونه یا شما. خب ما اگه به شما زنگ بزنیم که پای ماست، من تو اون کلمه‌ای که شما میفرستید دیگه اون اپراتور مخابرات پولشو بر میداره، ما مقصر نیستیم. ما خیلی دلمون میخواست یه جوری میشد که این پیامکایی که شما برای رادیو به ویژه میفرستید، برای حداقل رادیو اقتصاد میفرستید، اینو هزینه ازتون کم نشه. واقعا دلمون میخواست این اتفاق بیفته، ولی خب دیگه میدونید دیگه اپراتورا که زیر بار همچین چیزی نمیرن، پولشون از همین طریق در میاد. خب قرار امروز چه کار بکنیم یه بار دیگه بگو.
بله، امروز قرار هستش راجع به مسکن صحبت کنیم، راجع به عرض به حضورتون که تأثیر تعاونی های مسکن برای اینکه کمک بکنه حالا اقشار کم درآمد یا بی بضاعت هم صاحب ملک بشن.
بله،
حالا یه سرپناه شخصی داشته باشن. قرار راجع به این موضوع صحبت کنیم.
الان دیگه هممون مسکن میخوایم دیگه، جزو اقشار کم درآمدی.
بله. بعد گفتم حالا قبل از این که ما این گفتگو رو انجام بدیم، یه تحلیل بازار مسکن رو از زبان آقای مهدی غلامی، کارشناس مسکن برنامه، بشنویم، بعد گفتگو رو انجام بدیم.
خیلی هم عالیه، گوش بدیم ببینیم چی میگن، چه تحولاتی در خصوص بازار مسکن رخ داده.
با تحلیل تحولات بازار مسکن در این یکی هفته اخیر در خدمتتون هستیم. همچنین که قبلا عرض کرده بودیم، بازار مسکن بعد از یک مدتی که یک رونق نسبی داشت، به یک فاز رکودی شده است. چنانچه که تعداد معاملات هر ماه بازار معاملات شهر تهران نسبت به ماه‌های قبلش با یک کاهش مواجه بوده، در حدی که می‌بینیم که حتی در بعضی از ماه‌ها این معاملات نزدیک به معاملاتی که در فروردین ماه اتفاق می‌افتاد، یعنی ماهی که تعداد معاملات حداقل معاملات هست رسیده. خب این فاز رکودی که داره اتفاق می‌افته، بنابراین ما نباید شاهد افزایش قیمت شدید تو بازار مسکن باشیم، مگر اینکه اتفاقات خاصی در کلان اقتصاد کشور اتفاق بیفته. البته قبلا هم گفتیم که رکود در معاملات با رکود در تولید مسکن متفاوته. ما چند سالی هست که از نظر تولید مسکن در رکود قرار گرفتیم. باید بگیم که اگر که میخوایم ما دوباره شاید افزایش قیمت مسکن نباشیم، باید یک رونق پایدار غیر تورمی داشته باشیم، که این در صورتی اتفاق میفته که ما تولید عرضه مسکنمون به حد بسیار خوبی برسه. رویکردی هم که وزیر جدید اتخاذ کرده در این مدت اخیر نشونه که چنین نگاهی رو دارند. از جمله این مواردی بود که احساس از معاونت های این وزارت خونه تغییر یافتن که نگاهشون نزدیک به نگاه وزیر راه شهرسازی جدید باشه. همچنین ما می‌بینیم که یک نگاه ویژه‌ای برای تکمیل واحدهای باقی مونده مسکن مه وجود داره و همچنین قراره که برنامه هایی برای تولید و عرضه مسکن تو شهرهای جدید تو بافت فرسوده و همچنین توی روستاهای کشور اتفاق بیفته. خب این اتفاق خوبی به شرط اینکه ما راهبردهای صحیحی هم در نظر داشته باشیم. مثلا اینکه ما اگه بخوایم به سمت تولید و انبوهسازی مشارکتی بریم، این اتفاق نمیفته، چون اینکه ما تجربه این اتفاق هم در سالهای قبل هم داشتیم. انبوهسازی مشارکتی رو حل درستی نیست. سازندگان انبوهسازی مشارکتی به این شکله که وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان و همچنین پروانه ساخت رایگان در اختیار انبوهسازان قرار میده و در ساخت و فروش این واحدها با اونها به مشارکت میکنه. نتیجه این اتفاق اینه که ما یک انحصاری رو برای یه عده خاص خواهیم داشت و به واسطه اینکه ما برای اونها سیاست گذاری نکردیم که چه زمانی این واحدها رو به فروش برسن و با چه قیمتی، این انحصار باعث میشه که ما با یک افزایش قیمت و حتی احتکار واحدهای مسکونی مواجه باشیم. چون که میگم در سالهای قبل این اتفاق بعضن افتاده بود. خب راهکار اینه که سازنده به جای اینکه مالک این واحدها باشن، فقط مدیریت کننده و تولید کننده این واحدها باشن و واحدها به صورت پیش فروش در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بگیرن. به این سود مشارکتی که حاصل از این زمینه رایگان و پروانه ساخت رایگان به وجود میاد در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بگیره. لذا اگر وزارت راه و شهرسازی با راهبردهای درست با این تغییرکردی که اتفاق افتاده تولید و عرضه مسکن رو افزایش بده، انشاءالله شاهد این خواهیم بود که یک رونق غیر تورمی اتفاق میفته و ما شاهد افزایش قیمت‌های سنگین تو بازار مسکن در آینده نخواهیم بود.
خب تحلیل بازار مسکن رو شنیدیم از زبان جناب آقای غلامی. خدمتتون عرض بکنم که کنار ما باشید، بهتون میگیم بخش گفتگوی ویژه‌مون هم چیه. چهارده دقیقه صبح هست، پیمک های شما در خصوص تعاونی های مسکن داره میرسه. نوشته یه انتقاد داشتم، مهمانانی که دعوت میکنید مثل همیشه توجیه میکنن. دیروز مهمونتون گفت زمین های مراد آباد رو شهرداری مجوز نمیده چون بالای 1800 متره. چرا موقع فروش نگفتند؟ بعد 20 سال چرا ما باید بلا تکلیف باشیم؟ چرا دانشگاه آزاد در ارتفاع بالاتر میتونه احداث بشه ولی زمین های ما نه. خب این سوالو حتما میگیم بپرسم. خانم پردپا بفرمایید، سری گفتگو رو شروع کنیم.
بله، گفتگوی امروزمون قرار هست با آقای اسماعیل خاک فرجی، رئیس کمیسیون مسکن و خدمات فنی مهندسی اتاق تعاون ایران باشه که الان پشت خط هستن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام،
صبح شما بخیر آقا.
متشکرم، صبح شما بخیر و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی ملت شریف ایران و خادمین عرصه اقتصاد کشور.
بله. آقای خاکفرجی، خب مردم توی شرایط مالی نیستن که امکان داشته باشه حالا به تنهایی همه مردم صاحب خونه بشن، مخصوصا اقشار آسیب پذیر و کم درآمد. میخوام ببینم که تعاونی های مسکن چه نقشی میتونن توی تأمین مسکن برای این قشر داشته باشن؟
بله، اشاره خوبی داشتید نسبت به این موضوع. دغدغه‌ای هستش که اغلب اقشار کم درآمد و دهک‌های خصوصا 1 تا 5 و 6 جامعه ما درگیر این هستن. متاسفانه با یه مقدار از سیاست‌گذاری هایی که در یک چند سال گذشته در دولت آقای روحانی و خصوصا آقای دکتر آخوندی در سطح وزارت مسکن سیاستی به عنوان مسکن جوانان در پیش گرفتن، ما متاسفانه اجرایی نشد. این سیاستی که ایشون اتخاذ کرده بودن به هیچ عنوان اجرایی نشد. این باعث یه مقدار فاصله گرفتن این اقشار و این درک ها از این رسیدن به خواسته ها و حق بالاخره هر ایرانی هستش که بالاخره مسکن مناسب داشته باشه. اما راهکارهایی هستش که ما در بخش تعاون پیش بینی کردیم، خصوصا در بازسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری. خب آنچه که هویداست، قیمت زمین و خصوصا کم بودن زمین و با کاربری مسکونی به طب این یک تفاوت و قیمت بالایی رو ایجاد می‌کنه برای درک‌های پایین برای رسیدن به خواسته‌هاش و خصوصا مسکن مناسب. لذا ما اون چیزی رو که پیش‌بینی کردیم در بخش تعاون، دوستان و کسایی که تمایل دارند در بحث بافت ناکارآمد شهری میتونن با تشکیل تعاونی های کوچک با سرمایه های خرد خودشون با خوشبختان امکانات و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده، من جمله تسهیلات با قیمت بسیار پایین تا 7% اگه تجمیع بشه چند ملک با هم دیگه بتونن تجمیع بکنن با تسهیلات 4% و عرضم به حضور شما که تا توافقی هم که با شهرداری شده حدود 50% از هزینه و عوارضات شهرداری هم تخفیف داده میشه در این مسیر و خود این با تعاونی های محلی کوچک میتونه شکل بگیره.
بله.
خودشون با سرمایه های اندکشون میتونن خود هم صاحب مسکن مناسب بشن، هم صاحب خونه مناسب بشن و هم کمک بکنن به بازآفرینی بافت فرسوده شهری و روستایی. البته یکی از راهکارهایی ازش که در اتاق تعاون مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات دانشگاهی رو این انجام شده و خوشبختانه دولت رو این موضوع کار کرده، تحصیلات و شرایط ویژه‌ای رو اختصاص داده به این مطلب و به عنوان یک بحران مسکن این رو ما در نظر گرفتیم که خوبه که مردم توجه داشته باشن.
بله.
خودشون با همکاری خودشون میتونن به این مهم تحقق پیدا بکنن، دست پیدا بکنن. یکی از موارد هستش.
بله.
بعد هستم در خدمتتون اگر موارد دیگه هست.
آقای خاکفرجی، میخواستم ببینم که خب خود این تعاونی های مسکن هم نیاز به حالا حمایت دارن که بنیشون تقویت بشه. برای حمایت از این تعاونی های برنامه خاصی مد نظر دارید؟
بله. ببینید، ما موانعی داریم برای رسیدن به اهداف اون برنامه هایی رو داریم. یکی از متاسفانه موانع بسیار بسیار مهم ناهماهنگ بودن عوامل و متولیان بخش مسکنه. مثلا
بله.
شهرداری، من جمله سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی، استاندارد، سازمان استاندارد. اینا همه متولیان اجرای دقیق و عرضم به حضور شما حالا اون چیزی که در اجرای پروژه ساختمانی و نهایتا دخیل هستن. ما متاسفانه این حلقه ها و این زنجیرها به هیچ عنوان به هم متصل نیستن.
بله.
خب یعنی شهرداری، نظام مهندسی، حتی در رابطه با بخوام بگم متراژ ساختمان، اینا خودشون هم اختلاف نظر دارن. خب
بله.
ببینید در فرایند تولید، در فرایند اخذ مجوزها و پایان کارها هیچ نوع هماهنگی بین اینها نیست. ما یه تولید کننده، یعنی اینکه ببینیم بخش تعاون، نه تمام قسمت‌های مرتبط با تولید ساختمان،
بله،
یکی از اساسهای مهم تولید اشتغال و ارزم به حضور شما صنعت هستش.
بله.
ببینید اینها از عوامل و تاثیرگذارهایی هستن که واقعا یکی از موانع اصلی تولید هستن. چرا؟ چون با هم چگونه هماهنگی ندارن، این زنجیرها با هم متصل نیستن.
بله.
خب یعنی در قانون شهرداری خودشون برای خودشون آیین‌نامه تصویب میکنند، قانون اجرا میکنند، یه چیزی که منافات داره و اصلا ناهماهنگ هستش با قوانین نظام نظارتی مثل سازمان نظام مهندسی.
بله.
خب اینها یکی از موانع هستن که ما در مجلس این رو راهکار دادیم خدمت آقای لاریجانی و ایشون بسیار استقبال کردن که ما نیاز به یک پنجره واحد داریم. یعنی تولید کننده
میگم حتما همینطور هست، حالا ان شاء الله زودتر بهش دسترسی پیدا کنیم.
ما چند تا وزارتونه رو برای تحصیل و رعایت از اون بزرگ رو حق مردم به یک پنجره واحد تبدیل میکنیم. چرا این سازمان ها که متولی بخش مسکن هستن نباید یک پنجره واحد باشن؟ یعنی در یک مسیر مستقیم قرار بگیریم و بدون تولید کننده، حالا بخش تعاون، بخش خصوصی، در این مسیر بدون چه فرایندی رو داره میره.
بلکه
در سازمان مسکن شهرسازی، در شهرداری، در نظام مهندسی، در هر کدوم، در سازمان استاندارد مواجه بشه با یک قوانین خاص خودش.
باید
از حتی این زنجیره تولید تولید تا بالا رفتن قیمت مسکن و کاهش اشتغال و تولید شده. اینو خیلی دوست دارم که اینو مردم واقعا توجه بکنن به عواملی که موانع تولید و اشتغال.
بله.
یکیش
همین. انشالله که سریعتر حالا بتونید هم به اون پنجره واحد دسترسی پیدا کنید که باعث هماهنگی بشه و تعاونی ها بیش از گذشته سهم داشته باشن توی تامین مسکن اخشار کم درآمد و آسیب پذیر. خیلی متشکرم از شما.
من یه اشاره کوچیکی هم می‌خواستم بکنم به توجه به اینکه تعاون و شرکت‌هایی که واقعا بخش دانشگاهی و شرکت‌های مختلفی که در این راستا با هم داریم همکاری میکنیم، به خصوص حالا شرکت راهگشا با همکاری اتاق تعاون ایران، خوشبختانه امروز همایشی هست در همین رابطه برای راهکارهای نوین و توانمندسازی تعاونی‌های مسکن امروز تشکیل میشه و خوشبختانه داریم روز به روز نزدیکتر میشیم و دیدگاه‌های دانشگاهی و تولید کننده ها رو به هم نزدیکتر میکنیم و این عوامل اجرایی، من امیدوارم که دولت هم همکاری خوبی داشته باشه برای به سهولت رسیدن با سهولت و راحت تر رسیدن بخش و اقشار کم درآمد جامعه به خصوص درک‌های پایین جامعه به مسکن مناسب که حق مسلمشون در قانون اساسی تدوین شده و دیده شده.
متشکرم شما.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
خوبی داشتید.
خدا حافظتون جناب آقای خاک فرج. خب خانم خردپا، این هم بیشتر در خصوص نقش تعاونی ها بود برای
بله.
تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، درسته؟
بله بله.
دست شما درد نکنه تا یه فرصت
کنم.
سراغ ادامه پیامک های شما شنوندگان عزیز. گفتن خبرهای اقتصادی دارید. بله، خبرهای اقتصادی هم سر موقعش حتما داریم. آقای بردبار هستن اون طرف اتاق شیشه ای ما. شنونده نوشته که برای اینکه جایی ثبت نشه به ما فیش حقوقی نمیدن. از کجا میدونن ما چقدر حقوق میگیریم 919-54-90 فکر میکنم به خاطر چیز نوشتن، همین سبد حمایتی نوشتن این پیامک رو. گفتیم اطلاعات شما در بانک رفاه ایرانیان هست. شنونده دیگری نوشته که بگید وام اولی ها اونایی که تکی نوشتن تو رو خدا وامشون رو زیاد کنن، سه ماه دیگه نوبت وامم، من با 60 تومن چی کار کنم؟ ما چند وقت پیش درباره این موضوع صحبت کردیم، هنوز به نتیجه نرسیدن، هم بانک مسکنی ها به نتیجه نرسیدن، هم خود وزارت مسکن در خصوص افزایش وام مسکن به نتیجه نرسیدن. حتی با یه کارشناسی که صحبت میکردیم میگفتن اگه دوباره وام افزایش پیدا بکنه احتمال تورم بیشتر در حوزه مسکن هست. ولی بازم پیگیری میکنیم برای شما، میپرسیم، جواب جدیدتری اگر داشتن به شما اعلام خواهیم کرد. خب شنونده نوشته که همه چی بازم در خصوص وام اولی ها پیامک داریم و مبلغ کمش نوشته، همه چی پیگیری میکنید به جز این. خانم خردپا ممنون میشم این رو هم دوباره پیگیری کنید ببینیم که چی کار میشه کرد برای عزیزان. وامشون کمه، وام مسکنشون میگن که مثلا با 60 میلیون تومان نمیتونیم تو شیراز و شهرهای بزرگ خونه بخریم، چی کار بکنیم؟ میگه سه ماه دیگه نوبت واممه. دوست دیگری هم همین پیامک رو زدن برامون، در خصوص گرانی مسکن و رهن و اجاره صحبت کردن، گفتن و یه سازوکاری میشه براش داشت یا خیر. خب خیلی از دوستان برای ما پیامک ارسال کردن که سبد کالا رو تحویل گرفتن، یعنی براشون واریز شده اون 150 تا 300 هزار تومان پیامکتون به دست ما رسید. مثل شماره 919-96-09-96-09-50-46-917-46-65 و خیلی دیگه از دوستان. یه شنونده دیگه نوشته که پیامکشون خیلی هم زیاده، با توجه به قانون جدید چک‌های برگشتی رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت 7 سال برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی به علت مغایرتش با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 79 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ابطال می‌شود. لذا این جانب تماس‌های مکرری با قسمت چک‌های برگشتی داشتم اما نتیجه‌ای در بر نداشته. چشم، این رو هم بررسی می‌کنیم. شماره 917-1761 به 30,036,37 همچنان پیامک هاتون رو ارسال بکنید. شنونده نوشته یه بخشی رو داشتید به اسم راه، اونو پخش نمی کنه. چرا؟ امروزی کم دیر شده، چرا پخشش نمی کنیم؟ اگه شما هم جزو اون دسته از عزیزانی بودید که فکر می کنید که اون راهی که رفتید در مسیر موفقیت بوده و با چالش هایی که مواجه شدید تونستید به راحتی این مشکلات رو از سر راه بردارید، برای ما کلمه راه رو ارسال کنید، ما بهتون زنگ میزنیم تجربیاتتون رو در اختیار ما و سایر شنوندگان قرار بدید.
برای موفق شدن باید بتونیم راه رو از بیراه تشخیص بدیم. آقای نور محمدی که یکی از شنونده های برنامه روز از نو هستند، کلمه راه رو به سامانه 30,036,37 رادیو اقتصاد پیامک کردند. آقای نور محمدی فوق لیسانس اقتصاد هستند و کنار شغل کارمندی که در بانک دارند تونستند کارآفرینی ایجاد کنند. از ایشان پرسیدم شما 5 ساله که در کار کارآفرینی و معرفی افراد شایسته به حوزه‌های مختلف کاری مشغول به فعالیت هستید، اگر یک جوان بخواد وارد یک حوزه کاری بشه چه پیشنهادی بهش میکنید؟
اکثر جوانهای مملکت ما جوانهای برومندی هستند و یکی از دغدغه‌های مهم همه خانواده‌ها اشتغال جوانها هستش، چون اگر اشتغال پایدار در جامعه و مخصوصا خانواده وجود داشته باشه، دوام به خانواده، اون استحکام به خانواده خود به خود پیدا میشه. من خواهشم اینه که جوانهایی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه، حالا در هر رشته‌ای، حسابداری، معماری، در حوزه IT یا هر حوزه دیگه، من خواهشم اینه که اون چیزی که علم کسب کردن در کنار اون حالا کلاس‌های تجربی هم حتما استفاده کنن، از کتاب‌های کمک آموزشی علل خصوص در رشته‌هایی که کاربردی هستش، مثل حسابداری، مثل حوزه آی‌تی. ما الان مراجعه کنندگان زیادی داریم که تحصیلات عالیه دارن با معدل‌های بالا، اما خب به قول معروف توانمندی اون شغل رو ندارن. توجه فرمودین، ما الان کارشناس ارشد حسابداری داریم با گرایش‌های مختلف، اما به واسطه اینکه فقط علم آموزی کردن و کسب تجربه نداشتن، متاسفانه در اشتغال به کار اینها ما با مشکل مواجه هستیم. یعنی کارفرما حسابداری میخواد که خبره باشه، امور مالی شرکت رو میخواد به این آقا بسپاره یا به این خانم بسپاره. این خانم علارغم اینکه اون مدرک تحصیلی رو دریافت کردن، باید توانمندی شغلی هم داشته باشن که بتونن از پس امور حسابداری یا هر کاری